کین سلیمان قلب را بین که از کجا مستا بده کین سلیمان قلب را بین کین سلیمان قلب را بین کین سلیمان قلب را بین که از کجا مستا بده
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان مورد قبول درگاه خداوندی قرار گرفته باشه. از همتون التماس دعا داریم و ما دوستان در ایام اعتکاف هستیم و بسیاری از هموطنان عزیز و ارجمند ما 13 تا 15 رجب رو معتکف میشن در مساجد. همکار خوبمون علی رشیدی عزیز هم گزارشی تهیه کرده از حال و هوای معتکفین در یکی از مساجد تهران. بشنوید.
شنوندگان ارجمند، در جمع معتکفینی هستیم که در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام حضور دارند و چهره ها نورانیه، با اینکه در شب اولی هستیم که در اینجا حاضر هستیم و بین این عزیزان یک نوجوان عزیزی هم هست که اومده و میخواییم باش صحبت کنیم. سلام.
سلام،
شبت بخیر.
شب شما هم بخیر.
چند سال تمو؟
12 سال.
ماشالله ماشالله. اون وقت اومدی اعتکاف؟
بله، روزم گرفتم.
ای فدای شما، به تشویق کی اومدی؟
به تشویق امام علی خدا.
یعنی اونها به دلت انداختن که بیای اینجا. با کی اومدی؟
با بابام.
با بابا اومدی؟
با بزرگ، داداش.
پس خانوادگی همه اومدید اعتکاف؟
بله.
چه کیفی داره معتکف بودن؟
خیلی کیف داره. ما سه روز تو مسجد میمونیم، امروز اولین روزشه
و قراره که 2 روز دیگه هم بمونیم.
بله.
اولین باره که معتکف شدی؟
نه، برای دومین بارمه.
یعنی سال گذشته هم اومده بودی؟
بله.
ماشالله ماشالله. آقا سلام.
سلام،
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم.
شما چندمین باره که معتکف شدی؟
من فکر میکنم 5مین باره.
چی میشه که افرادی که در این جمع حضور پیدا میکنن دلشون میخواد که چند باره حاضر بشن در این جمع؟
ببینید، فکر میکنم بیشترین چیزی که انسانها رو راغب میکنه تو این فضا حاضر بشن اونسیه که با محیط مسجد آدم میگیره و فضای روحانی و خود مجموعه آدمایی که توی اعتکاف شرکت میکنن.
و الان از این حظی که در این سالها بردید برامون بگید که باعث شده که باز هم اینجا باشید.
من لذتی که بردم به طور کلی خب هر سال افزایش پیدا کرده، تا جایی که مثلا من امسال که میخواستم بیام بچه خودم که مثلا سنش 11 ساله رو آوردم، دوست نداشت اوایل بیاد، ولی وقتی که اومد توی فضا قرار گرفت اصلا دیگه دوست نداره از این فضا خارج بشه.
خدا حفظتون بکنه. پدر جون سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
شما چندمین باره که در این اعتکاف حضور دارید؟
من از بعد از انقلاب معمولا تو اکثر اعتکاف ها شرکت کردم. هر سالی هم که نتونستم شرکت کنم به دلیل این بوده که یه مادری دارم که مجبور بودم در خدمت اون باشم.
خدا حفظتون کنه و خدا مادرم رو حفظ بکنه. میبینیم که از سنین مختلف در اینجا حاضرند. این حضور افراد مختلف با سنین مختلف چقدر روحیه میده به شما؟
ای که مایوس از همه سویی، به سوی عشق رو کن که اینجا قبله دلهاست، هرچه خواهی آرزو کن. بر دلم نیست به غیر از الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. جالب ترین چیزی که من اینجا امشب تو مسجد دیدم و اولین سالی است که تو این مسجد من میام، جوانای مخصوصا این نوجوانایی است که برای من خیلی جالب بود، آمارشون حتی برابر با بقیه. این برای من خیلی جالب.
خیلی متشکرم از علی رشیدی عزیز و گزارش خوبی که برای ما تهیه کرده بود. اما موضوع برنامه امروز ما درباره این هستش که از شما پرسیدیم آیا تا حالا شده گم بشید یا توی زندگی به جایی برسید که ندونید باید چی کار کنید و به کدوم طرف برید، چه چیزی یا چه کسی بهتون کمک کرده تا راه رو پیدا کنید؟ تلفن ها و پیامک های شما رو میشنویم و میخونم.
من بارها و بارها برای شاید 10 بار تو زندگی به بن‌بست رسیدم و گیر کردم، به جایی رسیدم که دیگه عقلم به هیچ کاری نمی‌رسید و مونده بودم تو کار خودم. اول توکل به خدا و بعد مشورت از بزرگترها، پدر و مادر مرحوم، هم ممنونم آدم زاده از همه فهم.
آقای موسی پور اسماعیل از کاشمر هم نوشتن با سلام و درود، ما اگر راهی میخواییم بریم بهترین راه راه خداست.
همه انسان ها از دست خودشونه که راه رو پیدا کنن یا به بیراهه برن، و بعضی ها هستن که میخواهن انسان ها رو به بیراهه بکشن، انسان ها رو از راه مستقیم خارج کنن، انسان ها رو به گناه آلوده کنن، و کسان دیگری هم هستن در مقابل که میخواهن انسان ها رو به راه راست هدایت کنن. واجبات دین، کارهایی که خدا پسندان هست رو در راهشون قرار بدن، کمک به دیگران، محبت کردن، احترام گذاشتن، و کسانی که همه امیدشان به خداوند باشه، خداوند و ناظر کار خودشون بدونن، بدونن که هیچ وقت راه رو گم نمی کنن. راه حقیقت همون راهیست که خداوند در مقابلشون گذاشته رو می پیمایان و انشاءالله پیروز می شن.
در جاده پرپیچ و خم زندگی خیلی وقتا شد که ناامید شدیم، راه رو گم کردیم، ولی جز توکل به خدا راهی نبود، دستمون به جایی بند نبود. با توکل به خدا، با توسل به عمه، راه رو از شاه تشخیص دادیم و دوباره برگشتیم به جاده زندگی.
مشکلم هست
با سلام و خدا قوت. در جایی که دیگران متوجه نیستند و منو توی تنگنا قرار میدن، با 2 رکعت نماز توسل صبر میکنم و از تنگنا رها میشم. خانم حاتمی شنوندی خوبمون هم نوشتن سلام، گاهی وقتها سر دوراهی قرار میگیرم، با توکل به خدا راه درست رو انتخاب میکنم. دوستای خوبم، یه جمله‌ای هست که دیگه داره تبدیل به یکی از مثل‌های فارسی میشه. میگن بعضیا مثل پلیس‌های راهنمای رانندگی سر چهارراه وای میستن، بلدن راه درست رو به همه نشون بدن، ولی خودشون هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن. قصه پزشکی که درباره عوارض سیگار کشیدن میگه، اما متاسفانه خودش سیگاریه. یا متخصص تغذیه‌ای که درباره عوارض چاقی حرف میزنه، ولی خودش کلی اضافه وزن داره. روانشناسایی که ما رو مدام به آرامش و مدارا و رفتار درست با اطرافیانمون دعوت میکنن، ولی فقط کافیه یکم جلسه مشاوره باشون طولانی بشه، متاسفانه برخورد خوبی با ما نمیکنن. یا معلمایی که اگه دانش آموزشون توی انشای علم بهتر است یا ثروت، درباره خوبی ثروت چیزی بنویسه بهش نمره خوبی نمیدن، ولی اگر یه خواستگار بی پول برای دخترشون بیاد بدون معطلی ردش میکنن. اینا رو گفتم که بگم خیلی خوبه که راه درست رو به دیگران نشون بدیم و اونها رو از گیجی و کلافگی و سرگشتگی نجات بدیم، اما از اون بهتر اینه که خودمون هم این راه رو رفته باشیم و بدونیم تهش چی میشه و به کجا میرسه. خب بسیار سپاسگزاریم از همه شما خوبانی که امروز هم با ما همراه و همدل و همزبان بودید. عذر میخوام که همه تلفن ها رو نتونستیم پخش بکنیم و پیامک ها رو بخونم. به اتفاق همه همکاران خوبم تا فردا و به افق آفتاب دیگر، شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با رادیو ایران و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، حضورتون سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایک که شما آرزو میکنم. خرسندیم که در بین شبکه های گوناگون رادیویی، رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو در این مجال برای شنیدن انتخاب کردید. ما قراره امروز درباره مسائل مختلفی با شما صحبت بکنیم، کما اینکه در بحث ایران امروز ما مطالب گوناگون داریم. از شرکت های دانشبنیان و بعضی از وزارتخانه ها دعوت کردیم در برنامه حضور داشته باشن تا بتونیم بحث ظرفیت دانش بنیان ها رو برای رفع مشکل ناترازی انرژی در کشور مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین سبب مهمانان گوناگونی در برنامه حضور دارن در استودیو و همینطور روی خط ارتباطیمون، و در فرصتی که حالا دست خواهد داد حضورتون معرفی میکنم و درباره این موارد با هم صحبت خواهیم کرد. تلفن 225009 و 224-886 دو شماره تماس شما با ماست که آقای مصطفی طالبیان پاسخگو هستند. ۳۹۰۰ پیامک ماست. پیامک های شما مستقیم برای من به عنوان مجری میاد و من اینجا مطالعه میکنم، تقدیم حضور مهمانان برنامه میکنم و پاسخ میگیریم، پاسخ رو تقدیم شما میکنم. اما همکاران من محسن کریمی صدا بردار، مصطفی طالبیان ارتباطات، بانو غلامی هماهنگ کننده، بانو فطرتی تهیه کننده، و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار دارم تا ساعت حدود 13:30 در این برنامه به اتفاق همکارانم با شما باشیم. یک بار دیگه موضوع برنامه رو حضورتون عرض میکنم که بتونید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، دیدگاهتون رو به ما بگید و بگید که اگر شما جای مسئولان مملکت بودید بحث ناترازی انرژی رو در کشور چگونه برنامه ریزی میکردید. این پرسش ما از شماست. اما موضوع برنامه ظرفیت دانش بنیان ها برای رفع مشکل ناترازی انرژی. من از همه شرکت های دانش بنیان که در این لحظه صدای ما رو میشنوند درخواست میکنم که به ما کمک بدید در اجرای برنامه، مشاوره بدید، سوال طرح کنید. در لابلای گفتگوهایی که ما داریم با کارشناسان انجام میدیم شما هم حضور داشته باشید، بتونیم از دیدگاه تخصصی و علمی شما برای این منظور استفاده کنیم. در این لحظه دو مهمان در استودیو داریم. دکتر داوود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن صنایع خورشیدی ایران. همینطور دکتر عباس پاکبور، معاون توسعه بازار شرکت دانش بنیان، دو مهمانی هستن که در استودیو حضور دارن. آقای فدایی خیلی خوش آمدید، آقای پاکبور خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، متشکر. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و تمامی شنوندگان عزیز که امروز میخواییم یک مسئله ایجا در خصوص چالش ناترازی انرژی که موضوعی بوده که از سال 1371 بحث کردیم و امروز انشالله داریم پدیده هایی که ناشی از نشنیدن حرف های ما بوده رو امروز میخواییم روش بحث کنیم.
سپاس از شما آقای دکتر پاکپور. بفرمید. خوش بگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان حاضر در استودیو و مردم شریف ایران، همچنین عرض تبریک ایام مبارک میلاد از علی علیه السلام. ما هم خدمتون هستیم از مجموعه دانش بنیان. انشالله ما هم مثل آقای دکتر فدایی از سال 80 تقریبا پیگیر این پروژه هستیم و حالا انشالله که بتونیم تو ته بس کمکیار باشیم و اون نشنیده هایی رو که فرمودن قرار باشد که بشنون. ما هم در خدمتون هستیم.
من سپاسگزاری میکنم از تو، شما دو بزرگوار. آقای فدایی یه اشاره کردید همین الان در صحبتتون که از سال 71، از سال 1371 شما به دنبال این موضوع بودید، یعنی موضوع تراز انرژی نه ناترازی انرژی.
بله.
ولی الان رسیدیم به ناترازی. چرا؟ خیلی خلاصه توضیح میفرمایید.
ببینید، اولین موردش این استش که وقتی انرژی دست دولت هست و سیاست گذاری غلط قیمت گذاری رو کرده و ما تمامی منابع انرژی کشور که سوخت فسیلی بودن رو از بین بردیم و از سال 71 که اشاره می شد که منبع انرژی به نام انرژی خورشیدی وجود داره که ما می توانیم از این استفاده بکنیم و پتانسیل های علمی و فناوریش رو داریم، ولی متاسفانه به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی هیچ یک از این طرح‌ها در کشور قابل پیاده سازی نبود، چون توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کرد.
تصویب شد و اجرا نشد یا تصویب هم نشد؟
ببینید، تصویب شد ولی هیچ کس جلو نمیاد. قیمت، ببینید، انرژی
عذرخواهی میکنم آقای دکتر فدایی، در آغاز اینو بپرسم از اون که شما شریک از سال 71 تا حالا دیدگاه شخصیتون رو شما انتقال دادید یا از یک مرکز علمی؟
نه، از دانشگاه. ببینید، ما
از دانشگاه صنعتی انرژی کبیر
کنم، من بنیانگذار انجمن صنایع خورشیدی ایران بودم و الان دیگه اونجا نیستم و سمت ندارم که شما فرمودید رئیس. ما تنها مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی کشور با مجوز وزارت علوم رو داشتیم. ما از اون جایگاه اعلام کردیم،
از جایگاه علمی اعلام
علمی
کردیم.
بله،
ولی حاکمیت به حاکمیت
به وزارت نیرو تو همین شبکه های صدا سیما همه جا اعلام شد.
چه گفتید؟
اومدیم گفتیم با این قیمت گذاری غلطی که در کشور وجود داره، ما در بخش تولید کشور داشتیم تجارت مجازی انرژی و آب رو میکردیم، چه تو بحث کشاورزیمون چه تو بحث تولیدمون. الان یه فرصت خوبی پیش اومده، الان که بحران انرژی هست و این سیاست هایی که الان اعلام کنه، رئیس جمهور میاد میگه مردم بیایید کمک کنید، وزیر میاد میگه مردم کمک کنید، ولی وقتی وارد میشید میبینید انقدر موانع وجود داره که پیاده سازی این که ما در سال آینده اونجوری که وزیر ادعا میکنه که 35,000 مگاوات من انرژی رو تأمین میکنم، یا این 35,000 رو نمیفهمه یا نمیدونه راهکارهایی که در کشور بود چه باند عملیاتی بشه چیا هستن.
آقای دکتر فدایی اشاره کردید که از سال 71 همون یک بار اطلاع دادید آمار رو از طریق مراکز علمی، سالهاشو بگید.
سالها، ببینید، ما یه بحرانی سال 84
نه نه من خود تاریخ ها رو میخوام ازتون بپرسم.
84 اعلام کردیم، 87 اعلام کردیم، 90 اعلام کردیم، 95 اعلام کردیم.
و شما پیش بینی این ناترازی رو داشتید؟
داشتیم. ما سال 87 اصلا اعلام کردید شما بحران انرژی رو در سال 1403 خواهید داشت و بحران شدید رو 1405 شما تجربه خواهید کرد.
سپاس از توضیحتون، ممنونم. بریم سراغ آقای دکتر پاکپور. آقای دکتر پاکپور، شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان این ناترازی رو حس کردید؟
عرضم به حضورتون که نه ما شرکت دانش بنیان، خود دولت هم به یه ترتیبی در قانونهای برنامه بودجه متوجه ناترازی ها بوده
در سالهای گذشته، در برنامه های گذشته.
بله، ما برنامه های توسعه برای رفع این ناترازی ها فکر می شده، حداقل تو برنامه دیده می شده، اجرایی نمی شده.
آقا برنامه های ما 10% هم حد اکثر اجرا نمی شد.
عرضم همینه، همین رو میخوام خدمت های دکتر عرض کنم. ببینید، این نیست که حالا کارشناسان و بدنه دولت هم متوجه موضوع هستند، ولی اینکه چرایی اینکه برنامه ها چرا به اجرا نمی رسه یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه حالا از نگاه من دانش بنیان، حالا اون کاری که دولت نکرده و کرده یک بحثه. یک بحث اینه که من دانش بنیان ورود کردم، گفتم آی دولت ظرفیت هایی هست که شما تو قانون برنامه ندارید و این ظرفیت ها رو میتونید ورود کنید بهش با کمترین هزینه، بخش عمده از این ناترازی های خودتون رو، حداقل اون که من دانش بنیان روش کار کردم. کاری که ما کردیم این بود،
می‌خواستم همینی بپرسم، کاری که شما به عنوان یه شرکت دانش بنیان برای رفع ناترازی کردید چیه؟ اونو توضیح بفرمایید.
ما برای اولین بار در دنیا با ضرس قاطع، برای اولین بار در دنیا توانستیم زباله های پسماند پلیمری رو تبدیل به بنزین و گازوئیل کنیم. یعنی دو تا از کالاهای استراتژیکی که همین الان دولت به طور جد باهاش مشکل داره دیگه، یعنی دائم الان قصه تغییر قیمت و و و و مطرح میشه. این ناترازی بخش بنزین و گازوئیل از چند بود؟ یکی کمبودی که هست روی این کالا، دوم کیفیت این کالا که ما تو این بحث دانش بنیانیمون تونستیم با بالاترین کیفیت از زباله، یعنی نه حتی از یک منبعی که مثلا شما بگید از منابع ملی مثل نفت و غیر استفاده کردیم، از منابعی که دولت داره، شهرداری ها دارن با هزینه های گزاف چند ده همتی این رو تدفین میکنن، محل رفع این ناترازی رو، یک بخش عمده از محل رفع این ناترازی رو برنامه دادیم.
یه با دیگه اشاره بفرمایید، از چنو زباله ای؟
زباله پلاستیکی، زباله خیلی راحتی.
حالا یه خاصا همین دکتر اینا رو الان دارن میخرن،
یه بخشای
نه، ببینید اون چیزی که میخرن، اون چیزی که
شما تبدیل به انرژی کردید،
نه این چون سوال مهمی است، خیلی ها این رو میپرسن، از مجموعه واریتای پلاستیک که الان به شکل بازیافت میشه گرانول دسته 2، میگن که زباله گردهایی که میبینیم دارن، این ماکسیموم تو بهترین شرایط 9% از زباله‌های پلاستیکی این مسیر رو میتونن طی کنن، یعنی 91% زباله‌های پلاستیکی هیچ راهی برای بازیافتشون در دنیا دیده نشده و ما این راهکار رو پیدا کردیم.
برای اولین بار این اتفاق
افتاده.
بنزینی که داره تولید میشه در چه حدی از لحاظ کیفیت؟
حداقل یورو 5.
حداقل
یورو
5.
بالاترین کیفیته دیگه، یعنی دیگه چیزی که پالایشگاه تهران و دانشگاه صنعت نفت آبادان
ارائه داده شده به حاکمیت.
بله، اصلا تمام اینا حالا پروسه
تصویب رسیده،
همه اینا رفته، اصلا ما بابت این دانش بنیان شدیم. یعنی زمان حالا آیه ستاری که معاونت علمی بودن، حتی ایشون برای بازدید هم یه تایمی اومدن، به واسطه اصلا همین پروژه ما دانش بنیان شدیم و به واسطه همین پروژه الان خیلی از کشورهای حالا به اسم نیارم دنبال این پروژه هستن و اینکه این دانش بنیان انتقال پیدا بکنه.
به محصول رسیدیم؟
بله، به محصول. اصلا ما ساختیم.
محصول الان هست؟
بله.
از چه سالی اینا؟ بگید.
ببین، ما سال آخرین وریژن کارمون سال 97 رونمایی کردیم که اتفاقا صدا سیما اومد اخبار تهیه کرد از دوستان رادیو، چندین برنامه
الان 6 سال مختلف محصول داری.
آقای دکتر فدایی، من میخوام ازشون این خواهش رو بکنم، از آقای دکتر پاکبور، که این محصول بنزینی که شما میگید و میگید که حداقل در حد یورو 5 هست، الان به بازار وارد شده؟
نه خیر، یعنی صنعتی نشده، این بخشی است که بعد دولت سوار میشده. یعنی من دانش بنیان اومدم یک واحد مثلا 3 تن در روز رو با
پایلوته.
مشارکت شهرداری، مشارکت که نه، با همکاری شهرداری تهران و حالا مشکلات بسیار زیادی که تو مسیر ما بعدش ایجاد کردن، ما با سرمایه خود اشخاص شرکتمون این رو ساختیم، محصول گرفتیم، محصول مجموعه های معتبر عرض کردم، پالایشگاه تهران، دانشگاه صنعت نفت آبادان بود به عنوان مراجع اصلی آنالیز دادن و تایید کردن که این بالاترین کیفیت ممکن هست در سوخت. ببینید یه نکته،
ولی هنوز سرمایه گذاری نشده برای اینکه به نتیجه برسه. صنعتی
سازیش متاسفانه اون جایی است که دولت باید ورود میکرده. و
ما مهمان دیگری داریم که من میخوام حضورتون معرفی کنم، آقای دکتر مهدی حسنزاده که معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت هستند. ایشون الان روی خط ارتباطی اون هستن. آقای دکتر حسن زاده، سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای طبیعی و مهمانان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
روزتون بخیر. من نمیدونم از چه لحظه‌ای برنامه ما رو شنیدید. الان آقای دکتر پاکپور اشاره میکنن که در سالهای بسیار دور شرکت دانش بنیانی رو تأسیس کردند و از زباله‌های پلیمری آمدن بنزین و گازوئیل تولید کردند که حداقل بنزینشون یورو 5 و گازوئیلشون هم با بالاترین کیفیت. اشاره میکنن که به خاطر همین دانش بنیان شدن، ولی کسی نیامده در بحث راه اندازی و صنعتی شدن این مورد رو به کار بگیره و این بتونه در چرخش مصرف قرار بگیره. آیا از لحاظ بحث توسعه کسب و کار و صندوق پژوهشی که شما دارید میشه در این زمینه گامی برداشت، کمکی کرد به بحث ناترازی سوخت در کشور یا انرژی در کشور؟ بفهمید خواهید.
بله بله اصلا همینطور. بله حالا سعادت نداشتم که به ابتدای برنامه شما رو در واقع گوش بدم، ولی حتما میتوان در کمک کرد. طرحهایی که شبیه به این طرحهای دکتر فدایی دنبال کردن در واقع توسعه تجاری رسون. فقط من یه مسئله رو در سطح کلانترش عرض کنم خدمت
شما. بفرمایید خواهش می‌کنم آقای دکتر حسن زاده.
الان در وضع ناترازی، میزان ناترازی متعامل های مختلف انرژی میزان قابل توجهیه. یعنی ما در پیک مصرف تو حامل مثلا گاز و بنزین بین 30-35% ناترازی داریم، تو بنزین و گازوئیل هم بعضن این بین 5-20% در واقع شناور هست. میخوام عرض کنم از نگاه حاکمیت یا وزارت نفت در واقع شاید پرداختن به این ناترازی ها به واسطه زیاد بودن این حجم از ناترازی یک در واقع تمرکز دیگری میطلبه، ولی در سطح در واقع پژوهش و فناوری وزارت نفت و صندوق پژوهش فناوری نفت حتما ما در واقع برای توسعه کسب و کار این شرکت ها بالاخره برای اینکه یه بخشی از ناترازی کشور رو بتونیم از طریق این دنبال کنیم حتما آمادگی داریم. سفاسه مختلف منابع تسهیلاتی، منابع کمک فنی و اعتباری و منابع سرمایه گذاری وجود داره که دوستان میتونم بیان ازش استفاده کنن تو سطوح مختلف برای اسکلاس.
آقای دکتر حسن زاده، من همینجا استفاده بکنم از دیدگاه شما و توضیحی که بیان میفرمایید. الان آقای دکتر پاکپور که این نکته رو اشاره میکنن و میگن از سال 97 تا این لحظه منتظر هستن که حاکمیت سرمایه گذاری بکنه و این بحث دانش بنیانی که مطرح کردن رو به چرخه تولید بیارن و بتونن در بازار عرضه بکنن و اون ناترازی که شما اشاره میکنید رو به نقطه صفر برسونن و یا فزاینده تر بتونن صادرات هم داشته باشن، چگونه میتونن با شما ارتباط برقرار بکنن و این کار انجام بپذیره؟ آقای دکتر پاکپور خودشون هم اینجا حضور دارن.
بله بله، سایت صندوق پژوهش فناوری نفت iiv.ir هست و از اون طریق میتونن با همکاران مختلف ما تو سرمایه‌گذاری ارتباط برقرار کنن. دوستان ما هم راهنمایی میکنن، هم برای تکمیل مدارک کمکشون میکنن.
آقای دکتر حسن زاده پوزش میخوام، این وقتی که میره تو چرخه ارتباط از طریق یک جایی به نتیجه نمیرسه. من قبل از اینکه برنامه رو بخوام اجرا بکنم با آقای دکتر پاکپور همین صحبت رو میکردن، ایشون گفتن با خیلی از جاها کار کردن. میتونم ازتون درخواست بکنم، حالا شما با توجه به سمتی که دارید و آقای پاکپور هم به عنوان یه فردی که در این زمینه سالهاست، یعنی حداقل 6 ساله که به محصول رسیدن، میتونم با شما یه دیداری داشته باشن؟ در اون دیدار به صورت مستقیم
حالا من این که عرض کردم به سایت مراجعه کنم، اصلا معنیش نیست که در طریق کارشناسان دوستان دیگری که اونجا هستن بخوان کارشون دنبال بشه. این راحت‌ترین راه ارتباطی به ماست که بیان و حضوری جلسه بزنیم، خیلی سریع به جنبندی برسیم و بتونیم کمکشون کنیم.
پس من میتونم تلفن شما رو در اختیار ایشون قرار بدم که بعد از برنامه ایشون با شما تماس بگیرن و بتونن این برنامه رو دنبال کنن؟
حتما در خدمتتون هستم.
بریم سراغ یک نکته دیگری آقای دکتر حسن زاده. آقای دکتر فدایی که بفهمید خواهش می‌کنم،
نیاز در خدمت بزرگواران دکتر خالقی، دکتر فدایی و همه بزرگوارانی که توزیع در واقع نفت و گاز و ناترازی که وجود داره طرح و ایده دارن، صندوق پژوهش فناوری در خدمت دوستان هست برای اینکه بتونن این طرح و ایده رو به جایسازی برسونن و بخشی از در واقع مسئله‌ای که تو ناترازی داریم رو بتوانیم از این طریق حل کنیم ان شاء الله.
من سپاسگزاری می‌کنم از دیدگاهتون. آقای دکتر فدایی که الان اینجا مهمان ما هستن در برنامه، اشاره کردن که از سال 71 بحث انرژی‌های خورشیدی رو داشتن و انجمن خورشیدی ایران رو در کشور راه اندازی کردن، بعدم به نتیجه نرسیده خودشون اومدن بیرون از ریاست این انجمن. ما سالهای سال با ایشون کار کردیم، راهنمایی کردن بحث پنل‌های خورشیدی و این مورد رو و خب در این زمینه گام‌های موثری هم برداشتن. در یزد یادم هست یه نیروگاه خورشیدی طراحی شد و راه اندازی شد که بعد از یه مدت زمانی اون هم رها شد. الان نمیدونم، حالا شما میتونین توضیح بدین به شنوندگانمون که فعال هست یا نه و از چند مگاوات برق داره گرفته میشه. اگر آقای دکتر فدایی و دوستانشون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر بخوان از این طریق بحث انرژی های خورشیدی رو به صورت مستقیم با شما ارتباط برقرار